و اگر صبر نکردی حتما باید گرفت شلاقت زد بردت زندان. تجاوزاتی که میبینی ناشی از اعمال قدرت یک آدم بی قدرت است. وقتی که امر جنسی، مشکل جنسی، وقتی در قالب تجاوزات گروهی، سکس با محارم، وقتی در قالب ناامنی خانواده، وقتی در قالب کودکان رخ میده، جماعت زیادی هستن اصلا میگن ما زیست جنسیمون خاموشه، بذاریم فضای امن ایجاد کنیم آدم ها راجبش حرف بزنن.
آذر تشکر، جامعه شناس، زاده دیماه 1346 است. او پس از تحصیلات دانشگاهی به عنوان پژوهشگر، نویسنده، مشاور و مدرس با مراکز مختلف دولتی مانند وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهرداری تهران کار کرد و در تصمیم سازی برای برخی از مهمترین قوانین و سیاست‌گذاری های دو دهه اخیر سهم داشت. برخی از این قوانین عبارتند از قانون شوراها، قانون تجمیع عوارض، بررسی قانون کار، قانون افزایش اختیارات رئیس جمهور، قوانین بودجه و برنامه های توسعه ملی، قوانین حمایتی مربوط به بازنشستگان و زنان. او تلاش کرد در همکاری خود با وزارتخانه ها و دستگاه های عمومی سیاست گذاری ها را به خواست و مسائل مردم نزدیک کند. آذر تشکر همزمان با نهادهای بین المللی، مهندسان مشاور و با نهادهای حوزه عمومی مانند رسانه ها و نیز با سازمان های غیر دولتی کار کرد. او با تعدادی از همفکرانش مؤسسه رخداد تازه اندیشه را در حوزه دانش و پژوهش مشارکتی بنیان گذاشت و مدیریت کرد. دغدغه همیشگی آذر تشکر نزدیک کردن تئوری و میدان عمل اجتماعی، اندیشه ورزی انتقادی و تحلیل واقعیت‌های اجتماعی معاصر ایران بوده است. او در 27 سال عمر کاری خود در موضوعاتی مانند زنان، جامعه شهری، کودکان کار، آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت، خشونت، توزیع و تجربه فضای شهری، زیست غیررسمی و حاشیه‌نشینی قلم زده، مصاحبه کرده و سخنرانی داشته است. او اکنون 3 کتاب در دست چاپ، ترجمه و تألیف دارد.
سرکار خانم آذر تشکر، بسیار خوش آمدید.
ممنون از لطف شما.
خانم تشکر، شما رو در حوزه جامعه شناسی میشناسیم و برنامه ما داره رصد میکنه، توصیف میکنه امر جنسی رو در ایران معاصر. داریم میبینیم که چه خبره در زیست جنسی. قطعات مختلف این پازل رو کنار هم بچینیم تا اون تصویر کلان رو به دست بیاریم. ابتدا اگه محبت بکنید ارتباطی که شما میبینید بین حوزه زیست جنسی و جامعه شناسی چه ارتباطیه؟
ببینید، من خدمت شما هستم به عنوان یه جامعه شناس، نه به عنوان کسی که لزوماً رو امر جنسی تسلطی داره مثل یک سکسولوژیست، چون اساساً اونجا در حوزه روانکاوی و اینها تعریف میشه، یه رشته علمی است، دانشگاهی زیادی کار میکنن. ولی من از نگاه خودم به عنوان یک جامعه شناس که به ویژه دو تا مطلب برام مهمه، یکی این که به نظر من به عنوان جامعه شناس هیچ امر شخصی ما نداریم، یعنی همه امور انسانی اجتماعی هستند، حتی خصوصی ترینشون که در واقع زیست جنسیه، یک نوع مظاهری یا اشکالی ظهور اجتماعی داره که شما میتونید رده‌های اجتماعی رو در خاص‌ترین اشکال زیست جنسی ببینید. این یه مسئله خیلی مهمه. یه مسئله دیگه میخوام کمی عمیق‌تر بشم و اون این که واقعیت اجتماعی در سطح لزوماً فرمال نیست. من به دلیل علاقه‌ام به یک جور اینفورمالیتی یعنی زیست غیر رسمی دارم در این باره حرف میزنم. یعنی چی؟ یعنی علارغم این که خیلی از ماها تلاش میکنیم که اساساً تصویری از جامعه و تصویری از مردم رو در حوزه رسمی تعریف بکنیم و خیال خودمون رو راحت بکنیم که واقعیت اجتماعی آن چیزی که دیده میشود و آن چیزی که میشود حس بشود یا تو رسانه ها گفته بشود یا هر چیزی به هر حال جنبه فرمال داشته باشه و تصمیم گیری راجبش بشه، کنترل بشه، همه این حرفا. علارغم این مسئله ما به ویژه جامعه‌ای هستیم که به دلایل مختلف از جمله دلایل فرهنگی و البته سیاسی اجتماعی ما در یک رودرواسی طولانی به سر میبریم.
در چه مورد؟
در مورد همه امورمون، در مورد همه چیز رودرواسی داریم با هم.
ببخشید رودرواسی میشه اینجا معنا کنیم؟
رودرواسی یعنی این که یک نوع فرمالیتی که در رفتارمون هست. میدونید که اغلب به لحاظ فرهنگی، حالا این بخششو دارم میگم، اغلب گفته میشه که ایرانی اهل تعارفن، اغلب گفته میشه که ایرانی ها خیلی پشت سر یه چیزه، یه چهره دیگه‌ای دارن، در روی چهره دیگه‌ای دارن. بنابراین ما اساساً خودمون هم وقتی میخوایم خودمون رو بازشناسی بکنیم یا سفرنامه هایی وقتی آدم میگرده توش، به این مسئله توجه شده که گویی که ما دو شخصیت داریم.
این دو شخصیت شما رو به عنوان پدیده اجتماعی دارید در نظر میگیرید دیگه، درسته؟
عموماً بله، عموماً ما یک آن چیزی که در دلمون هست راحت در روابط اجتماعیمون نمیگیم یا ظاهر نمی کنیم، یا چیزی که خوشمون میاد ازش یا بدمون میاد به راحتی نمیگیم، و بعد اون منویات درونیمون رو در بچه دیگه برای خودمون نگه میداریم که یک جاهای دیگه ظاهر میشه. میخوام بگم که من اینو اسمشو میذارم یک رودرواسی بسیار ضخیم و بسیار طولانی که حتی می شود گفتش که خیلی تاریخی هم هست. یعنی رد پاش رو اگر تاریخ اجتماعی ما واقعا داشته باشیم، که خیلی تاریخ اجتماعیمون بعضا تاریخ خیلی قوی نیست نسبت به تاریخ سیاسیمون، ولی اگر توی معدود مدارک و اسنادی که می بینید از سفرنامه ها، از خاطرات، از بیوگرافی هایی که نوشته شده، این ماجرای دو بچ بودن و این که چگونه است که ما بسیار بسیار، حالا بعضا میگن حتی چند چهرگی، ولی دو چهره دست کم داریم.
بسیار خوب.
حالا این اگر بخواد آدم بررسیش بکنه، چرا نمیدونم،
تاریخ
استبداد طولانی، اینی که به هر حال همیشه دشمن پشت دروازه ها بوده، ما آدمای تاجری بودیم، فلان فلان فلان. خب حالا بحث اینه که
ارتباط این به حوزه زیست جنسی،
دقیقاً ارتباطش این هست که وقتی که ما یک در شرایط بسیار، اسمشو من میذارم رودرواسی طولانی و ضخیم، در این حالت وقتی به سر میبریم، طبیعتاً حالتی که اتفاق میفته در بعضی مسائل به شدت ما حالت رازگونگی براش داریم، از جمله حوزه زیست جنسی. ما این حوزه رو به شدت اصرار داریم در سطح اینفورمال نگهش داریم، خب، و تظاهر کنیم که گویی وجود ندارد،
یا تظاهر بکنیم که گویی بسیار وجود دارد.
خب حالا میام وارد چیز میشم. اتفاقا توی وقتی که میخواستم که داشتم فکر میکردم که حالا خدمت شما برسیم چجوری مسئله رو بازش کنم، میخوام اون وقت برسیم به ماجرای این که چگونه این یک واقعیت اجتماعی است، با توجه به این که عرض کردم که ما واقعیت شخصی نداریم، این واقعیت اجتماعی است، منتها این واقعیت اجتماعی به شدت رازگونه است، به شدت اینفورماله و نگه داشته میشه و طبیعتاً یک وجوهی داره، و اون این که ما یک دفعه‌ای با مسئله اجتماعی به عنوان یک مسئله که مثل هر جامعه باش یه مسئله رو روبرو میشن، بعد میان میذارن رو میز، راجبش گفتگو میکنن، راجبش کار میکنن، نمیدونم راه حل‌ها رو آدم های مختلف از دیدگاه های مختلف میان راه حل‌ها رو میشکافن، یکی میگه من راه حل مسئله رو این میبینم، بعد
یا اصلا خود مسئله رو،
آره یه سیاسته اصلا مسئله رو. بذارید اینجوری براتون بگم که شما در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی مسئله رو هر گونه‌ای که تبیین بکنید راه حلم از توش در میاد. از نظر من مسئله جدایی از راه حلش نیست. خب تبیین مسئله از تو دل خودش راه حلش رو در میاره.
خانم تشکر. الان شما وقتی که دارید این مسئله رو از منظر دیدگاه خودتون بررسی میکنید، اولین و مهمترین عنصری که بهش توجه میکنید همین زیست دوگانه، همین دو چهره بودن اجتماعی ماست؟
من اولین موضوعی که روش انگوش میخوام بذارم بحث مسئله اجتماعی یا انکار مسئله اجتماعی است. ما انکار میکنیم چیزی رو، گویی که ما به قول ضرب المثلی که مرسوم است ما زیر فرش میکنیم از یک طرف، یعنی یه به همین دلیله که حالا اون بچهشو که بگم خدمتون کاملا روشن میشه که زیست جنسی از جمله واقعیت‌های بسیار پیچیده در جامعه ماست. به این دلیل پیچیده است که مثل هر واقعیت اجتماعی در واقع بهش اذعان نمیشه، قبول نمیشه. حالا قبول نمیشه،
یه پرانتز کوچیک به من بدید، شاید اینجا جاش نباشه، اگه خواستید بعدن اشاره بکنید. ما در حوزه مسائل پولی و مالی و ثروت هم همین مسئله رو داریم. ما ایرانی ها عموماً اذعان نمی کردیم که ثروتی داریم، بلکه یغما نره اون ثروت رو هم زیر فرش می کردیم. ما شاید بسیاری دیگر از چیزهایی که امکان به تاراج بردنش بود رو اون رو هم زیر فرش می کردیم، دخمه‌ای براش درست می کردیم و پنهانش می کردیم. خب میخوام بگم حالا تفاوت این زیست جنسی که زیر فرش با قول شما پنهان می شود با ثروتی که در طول تاریخ ما زیر فرش پنهانش می کردیم، تفاوت این دوتا چیه؟
تفاوتش دقیقا در همینه که شما وقتی وارد عصر مدرن می شین و زندگی شهری خیلی قوی می شه، شما بحث ثروت رو دیگه مثل اون حالتی که پنهان بکنیم در واقع تظاهر به صرفه‌جویی و زیست صوفیانه و این حرفا رو دیگه تقریبا نمیبینید. شما در شهرها زندگی شهری حالتی هست که تا حد زیادی ثروتتون به رخ کشیده میشه اتفاقا.
بله. خب اتفاقا
در شکل ماشینه، نمیدونم در شکل
در زمینه بدن، در زمینه به جلوه آوردن بدن زن، در حتی بدن مرد، در زمینه زیست جنسی هم همین اتفاق تقریبا افتاده.
ولی ما از اون نظر خیلی عقب تریم، از اون نظر در مقایسه با نمایش ثروت خیلی عقب تریم. ما درسته در نمایش بدن یه چیزایی رو داریم میبینیم که بعضا خیلی خیلی هم به عنوان یک مسئله حاد تلقی میشه، ولی در حوزه نمایش ثروت خیلی داریم جلوتر. این همه دور زدن و این حرفا با ماشین و اینا چیز نمونه هایشه، ولی یه مسئله که وجود داره اینه که شاید به نظر من موضوع زیست جنسی حساسیتش بسیار بسیار بیشتر از هر نوع وجوه دیگری از زیست ماست.
یعنی امکان جلوت به جلوت آوردن و ظهورش کمتره در ایران الان،
یا تصور میشه بهتر داره کنترل میشه یا امکانش کمتره. ببینید یه چیزی بهتون بگم، اساساً به لحاظ فرهنگی ما روی این غریزه بسیار تاکید داشتیم، هم از جنبه انکارش هم از جنبه وسواسش که همین رو هم الان داریم میبینیم. ببینید خیلی از آموزه‌های ما با این قضیه پیوند خورده، اصلا یه چیزایی که شما به ذهنتون نمیرسه یا مخاطب به ذهنش نمیرسه تفسیری میشه، یه ربطی پیدا میکنه با تحریک جنسی، مسئله داره گفته میشه، بعد شما همینجوری خیلی عادی میبینی مسئله رو، ولی اون کسی که اومده برای شما راه حل بده اون رو ربطش میده به تحریک جنسی. ببینید من تصورم اینه که اساساً جوامع سنتی مذهبی به حساسیتشون رو امر جنسی بسیار زیاده، دلیلش هم اینه که این رو غریزه بسیار بسیار قوی میدونن و انصافا هم هست. غریزه بسیار بسیار قویه. یعنی چون که تشخیصشون این بوده که این غریزه از هر در واقع انگیزه و غریزه بیشتر، از هر شهوتی به تعبیر در واقع اسلامیش، از هر شهوتی بیشتر و قویتره
و پابلیکتر
و عمومیتر. بله، یعنی شما الان دارید یک چیزایی در تو اینترنت و این چیزا میبینید، بحث اسکسوالیتی رو دارید میبینید که یعنی اصلا غیر جنسی. خب در حالی که ما همچی پدیده ای اساسا نداریم، یعنی ما خیلی خیلی کم داریم، نمیدونم یه چیزایی داریم در تاریخمون به عنوان این که به زور آدم ها رو غیر جنسی میکردن، مثل خواجه های حرم سرا یا هر چیزی، ولی الان داره تو دنیا مطرح میشه که آقا جون اصلا ما اصلا پایگاه خیلی قوی دارن، شما بزنید تو اینترنت اسکسوالیتی یعنی که اصلا غیر جنسی دیدن، یعنی یک جماعت زیادی هستن اصلا میگن ما زیست جنسی ما خاموشه. خب ولی ما در فرهنگمون این احتمال صفر بوده. خب و خیلی خیلی اتفاقا بسیار بسیار زیست جنسی خیلی قوی داشته ولی در پنهان. اتفاقا من میخوام بگم که در فرهنگ ما یک وسواس جنسی خیلی زیاد وجود داشته، یک وسواس فکری. خب به امر جنسی و به این که ما اتفاقا این موضوع رو خیلی خیلی چیزش بکنیم، ببخشید من اینجا یاد داشتم و یه نگاهی بکنم، در واقع یک جور بذارید بگم یه جور شیفتگی کاذب میخوام بگم داشتیم، یعنی و این در جوامع خاورمیانه‌ای تقریبا الانم روش خیلی بحث میشه.
شیفتگی کاذب رو میشه باز بکنیم،
یعنی این که ما تاکید بیش از یک نرم و یک هنجار اجتماعی داشتیم روی امر جنسی، ولی البته بخش زیادی از این تاکید در اذهان بوده، در چشمک ها بوده، در این که دیدی مثلا فلانی رو اینجوری، در اشارات و در کنایه ها و در ضرب المثل ها و در همه جوک ها و این حرف ها بوده. ما هنوزم که هنوز آماده ایم که هر جمع دو نفر سه نفره که تشکیل بشه با به سرعت بعد از یک ده دقیقه نیم ساعتی برسه به شوخی های جنسی. ببینید این به این معنی نیست که در همه جای دنیا نیست، ولی یک عواملی باعث شده که برای ما این خیلی وجهش جدیتر بشه، اتفاقا به این دلیل که پنهانی تر میشه. ببینید جنبه رازآلودگی معمولا جوری میکنه که مسئله اجتماعی رو میبره در سطح این فرمال و اتفاقا قویش میکنه. یکی از مشکلاتی که ما الان داریم روی بحث کنترل اجتماعی، بحث مهندسی اجتماعی که باب شده و تصور میشه مهندسی اجتماعی کرد، این هست که تا وقتی که این موضوعات مختلف که تو سطح اینفورمال داره حرکت میکنه، تا وقتی حاد نشه و نیاد بالا، ما اساسا به رسمیتش نمیشناسیم، اساسا راجبش حرف نمیزنیم. ما واقعیت اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسیم تا وقتی شکل حاد پیدا کنه. خب یعنی در یه سطح از رو درواسی و تعارف نگهش میداریم تا وقتی که احساس نکنیم که این داره یه مشکلی پیش میاد برام.
خانم تشکر، به نظر شما الان ما هنوز احساس نکردیم در زیست جنسی مونده تغییرات جدی داره شکل میگیره؟ سیاستگزاران ما، نخبگان ما احساس نکردن هنوز؟
من تصور میکنم نه، هنوز احساس نکردن.
خیلی عجیبه.
آره من تصور میکنم هنوز احساس نکردن، با وجودی که خیلی خیلی اتفاقا عمومی این ماجرای توجه به این مسئله و حساسیت،
یعنی این همه رخدادهای بدی که در کشور ما صورت گرفت، تجاوزات جنسی که صورت گرفت، اخبار کودک آزاری که ما داریم، حدود 10 تا 12 میلیون نوجوان و جوانی که پشت سد ازدواج هستند و رابطه هایی دارن که خب خیلی از این رابطه ها هیچ ضابطه ای نداره و ده ها المان دیگه که نمیخوام اینجا بشمارم، به نظر شما همه اینها نه نخبگان، نه سیاست مداران و نه سیاست گذاران رو روشن نکرده که ما در یه اتفاق تو کشور
نه بروشن. هنوز بحث زیست جنسی در پرده ای از تعارف و رودرواسی و رازآلودگی وجود داره، هنوز در این پرده پیچیده شده. ببینید بذارید مسئله رو از یه جنبه دیگه خدمت شما بگم. داشتم میگفتم که این مسئله ما خیلی پیچیده است به دلیل اینکه مثل کوه یخ میمونه. خب بخش مهمی از مسئله در زیر آب وجود داره و ما نمیبینیم، نمیخوایم ببینیم، اصلا کنکاش هم نمی کنیم. به طریق اولا اصلا روش تمرکزم نمی کنیم به این معنی که بشناسیمش. یعنی یه حالت ایمپالسیو، یه حالت خیلی خود به خودی داره پیش میاد. امر جنسی خودش به عنوان واقعیت دیده نمیشه، بلکه یک عده انکار میکنند.
چی انکار میکنم؟ خانم تشکر.
ببینید
ما این همه دستورات فقهی و دینی و احکام شرعی و ضوابط اجتماعی از حجاب تا ورودی های ادارات تا همه مسائل رو داریم. چجوری میشه اصلا این که چجوری انکار شده تا به حال؟
داره انکار میشه، داره انکار میشه. نشونش هم اینه که شما ببینید تو خانواده، اصلا ما در حوزه سیاسی نگاه نکنیم، در خانواده ببینید چقدر به زیست جنسی بچه‌شون اهمیت میدن. شما یه موقع هست که فرض بکنید بگید که آقا ما همین چیزی که شما در واقع فرموله میکنید از نسبت به شناختی که از شما دارم، اینی که آدما بلد نیستن و ما باید یادشون بدیم و در نتیجه میایم در حوزه فرمال کلاس میذاریم، آموزش میذاریم تو دانشگاه ها، توی مدارس، و این خیلی هم خوبه. این بخشی از مسئله رو هم تبیینش کرده و گفته که آقا بحران ها ناشی از عدم آموزش است و من اگر آموزش بدهم ماجرا درست میشه.
یعنی در سطح تغییر رفتار دیده، نه در
سطح تغییر رفتار.
ولی بحث شما در سطح تغییر ساختاره.
خیلی بلکه عمیق تری. اگر بگید که آقا این در سطح این فرمال باید آموزش ببینه، همه آموزش ها، بله آموزش هست، اما ما همه آموزش هامون رو در جامعه در سطح فرمال دریافت نمی کنیم، از طریق کلاس و مدرسه دریافت نمی کنیم. ما از طریق فیلم، از طریق نمی دونم رفتار، از طریق فرض بکنید اصلا یک جور رفتار عاشقانه درست بین تو سینما، توی نمی دونم خانواده، این اینتیمسی بین آدم ها، ما اینجوری هم یاد می گیریم. ها مشاهده میکنیم و یاد میگیریم، یعنی یه جور تصاویر غیر رسمی به ما نشون. در اون صورت اون وقت شما خواهید گفتش که آخه این چه سینماییه که اینقدر موضوع رو با تعارف مطرح میکنه.
خانم تشکر، من صرفا اینجا به عنوان تسهیلگر خدمت شما هستم. منتها من احساس میکنم اتفاقا الان که سینمای ما مملو از شوخی های جنسی، مملو و از روابط عاشقانه دختر و پسره، یه فیلم جنگی الان ما نمیسازیم که یه نخ عاشقانه توش نداشته باشه. اتفاقا میخوام بگم سینما که در این سالها از اون طرف بام افتاده،
در حجم رفته حجم. ببینید مسئله واقعیت اجتماعی کشوندن به، ممکنه که شما از ابزار طنز استفاده کنید ولی واقعیت اجتماعی رو نمیشه به حجم کشید. خب و بله یک زمانی قبل از انقلاب ما میگفتیم که آقا ویژگی سینمای بعد از انقلاب این هست که دو تا عنصر رو نداره، یکیش سکس، یک خشونته.
بله.
خب بعد اومدیم و یک تصاویر عجیبی درست کردیم، حتی از روابط داخل خانواده وقتی درست میکردیم انقدر این رو کاتش کردیم، انقدر بریدیم که یه چیزی درست شد که اصلا هیچ عشق و اینتیمیتی، هیچ آدم ها اصلا هیچ رابطه ارتباط عاطفی با هم نمیتونستن برقرار بکنن. یادم اون من خیلی جوان بودم که اولین بار وقتی کلمه عشق رو میشنیدیم توی چیز، یهو میگفتم اصلا این چی شده بهش مجوز دادن؟ که داره میگه عشق، یا تو دیالوگش هست، یا تو مثلا برنامه تلویزیونی هست. بنابراین ببینید ما از این مراحل انقدر صبر کردیم، انقدر صبر کردیم تا رسیدیم به حجم. این اتفاقا نوعی از اون وسواس رو داره به نمایش میذاره. یه نوع بازنمایی یک وسواس فکری بیمارگونه است. خب حالا حالا شما تصور بکنید، داشتم میگفتم که
چون یه بخشم فکر میکنم تایید فرمایش شما اینه که در ذهنیت مخاطب سوار میشه.
بله، یعنی میذاره تا خودش سناریو رو بنویسه تو ذهنش،
میدونه که اگه این تیکر رو اینجا بندازه مخاطب خودش چه برداشتی میکنه که از اون چیزی که او میخواست بگوید صد بار برداشت بدتره. دقیقاً
کمک میکنه به رازگونگی، کمک میکنه به تخیل، تخیلی که تخیل جنسی، که اتفاقا تخیل جنسی این اون وقت اگر ما بگیم که آقا یک فضای این ماجرا رو بیاریم، یه کمی در سطح گفتگو از حالت رازگونگی در بیاریم، اون وقت امر تخیل جنسی خب یه کمی نازکتر میشه و آدم ها راحت میتونن راجبش حرف بزنن، راحت میتونن اطلاعات بگیرن از دوستاشون، از خانوادهشون، به طور مشخص خانوادهشون از رسانه ها میتونن بگیرن. بنابراین ببینید اتفاقا اون داره تخیل ناسالم جنسی رو تقویت میکنه، اون چیزی که اون وقت آدم ها میان تو اون تخیلشون خیلی چیزا رو دنبال خواهند کرد. اگر شما بگید که ما این ماجرای به قول شما اتفاقاتی که میفته، تجاوزاتی که میشه، همه این حرفا، اگر تعبیرتون این باشه، تبیینتون از مسئله این باشه که در اثر هیجانات سرکوب شده است، خب یعنی یک جور روانشناسی اجتماعی ببینید قضیه رو، اون وقت هست که شما میرسید به این که آقا تو جامعه چرا ما هیجانامون به طور اجتماعی چیز نمیشه، بروز پیدا نمیکنه، چرا اینقدر جلوشو میگیرن؟ خب
الان مثلا ما فوتبالمون برنده میشه جلوش گرفته میشه، ما فوتبالمون بازنده میشه و میایم تو خیابون شادی میکنیم جلوش گرفته میشه؟
ببینید اینا بسیار بسیار اولا با احتیاطه، هیجانات 14 هست که این رو هی جمع شده و الان دقیقا همون نقطه احساس خطره که الان هیجانات سالم هم دیگه نمیشه، دیگه باید کنترل بشه، میدونی؟ در حالی که خیلی قبل‌تر از اینها میتونست ماجرا خیلی آسانگیرانه تر بره جلو و این هیجانات بیاد بریزه بیرون و تا بخش زیادیش اتفاقا میخوام یه چیزی بهتون بگم، برخلاف تصوری که خیلی ها دارن که فکر میکنن که هیجانات رو باید مدیریت و کنترل کرد، خیلی وقتا هیجانات رو اتفاقا مدیریتش در رها کردنشه. خب مدیریتش در رها کردنشه. اساسا نمیدونم واقعا این رو بگم یا نه، ولی ما 14 هست بعد از انقلاب فکر میکنیم که یه چیزایی رو داریم کنترل میکنیم و اساسا گفتمان سیاستگذاریمون رو گفتمان کنترلیه، خب و اسمشو میذاریم مدیریت. خب در حالی که مدیریت به همون اندازه که کنترل است به همون اندازه رها شدگی هم هست. شما یه موقع بچه‌تون رو تو خونه میگید ولش کن بذار بازیشو بکنه، نمیگی؟
بله.
همونجا پدرید، همونجا مادرید که دارید میگید ولش کن بذار بازیشو
بکنه. خب اینا میگن بازی نیست دیگه، زیست جنسی خطرناک.
خب کی میگه خطرناکه؟ من دارم میگم خطر از نگاه من، از نگاه منی که آدم‌ها در نظر من آدم‌های خداگونه معنویت‌گرای اصلا انکار وجوه مادی انسانیه از نظر من.
نه میگه میخوام ضابطه مندش کنن،
میخوام ضابطه مندش کنن. ببین
یعنی میخوای زیست جنسی داشته باشی میروی در چارچوب خانواده، نمیتوانی خانواده دائم داشته باشی میروی در چارچوب خانواده موقت، یعنی ازدواج موقت، نمیتوانی داشته باشی باید صبر پیشه کنی.
خب باید صبر پیشه کنی یعنی که چی؟ اینجا به من بگید که وقتی هیچ کدوم از این دو تا گزاراتون نشد باید صبر پیشه کنی، وقت انتظار صبر، و اگر صبر نکردی حتما باید گرفت شلاقت زد بردت زندان. وقتی که میگن که تصور از این که من امیدوارم، یعنی اصلا نمیخوام بگم که خیلی از این سیاستگزاران هم خودشون دو چهره داشتن، فرض میکنیم که اینها آدمهای بسیار مصلحی بودن و این ردیفی که شما چیدین کاملا نیت خیر داشته، اگر میتوانی در چارچوب خانواده، نمیتوانی راهای کمتر
با مسئولیت کمتر
نمیتوانی صبر پیشه کن، این خطی که داریم میریم، این خط اون انسانی که هر چه زندگیش پیچیده تر میشه از دو تا آپشن اولیه دورتر میشه، اون انسان صبر نمیتواند پیشه کنه، به خاطر اینکه اون انسان یک انسان معمولی جامعه است. شما چجوری انتظار دارید که همه این افراد به نحوی باشن که موجودات معنوی باشن، بعد موجوداتی باشن که بعد شما صدا و سیماتون رو همیشه تصور میکنید که دارید از دعا و قرآن و اذان اینها پر میکنید و فکر میکنید این آدم صبور محصل اونه، اصلا از بقیه محرک ها شما غافلید. یک، از اینکه این آدم آزادی اختیار انتخاب داره و نمیخواد این کارو بکنه غافلین، بعد میگید نه باید این کارو بکنه. از اینکه این آدم دچار عقده های سرکوب شده دیگری است، اصلا قافلی نزش. اصلا شما از این که این موجودی که الان انتظار دارید ازش صبر پیشه کند، این موجود موجود بی قدرتیه.
خب همینجا برگردیم،
میخوام روی این انگوش بذارم. آره. موجودی که شما بعد از 14 از نماینده شخصیت اجتماعی شماست، یک شخصیت ترسو و بی قدرت است.
خب اینو باز بکنید لطفا. خب ببینید،
آره ببینید، وقتی که آدم ها در بسیاری از مظاهر دیگه زندگیشون احساس قدرت نکنن، خب دائم روز به روز احساس میکنه که نه قدرت اقتصادی داره، نه قدرت سیاسی داره، نه حرفش به عمل کسی گوش میده، نه میتونه با کسی گفتگو کنه، نه میتونه اصلا دیالوگی با کسی برقرار کنه. خب این به قدری احساس بیقدرتی میکنه که میدونین چه کار میکنه؟ اولین کاری که میکنه اینه که تو سلسله مراتب قدرت میگرده ببینه کی از خودش قدرتش پایین تره و شروع میکنه رو اون اعمال قدرت. چرا نمیگید که خیلی از این تجاوزاتی که میبینیم ناشی از اعمال قدرت یک آدم بیقدرت است؟
میخواید بگید آدمی که قدرت نداره نمیتونه صبر کنه و تو به عنوان ساختار آموزشی، تربیتی و نظام مهندسی اجتماعی به این قدرتی اعطا نکردی که امروز توقع داشته باشی صبر پیشه بکنه؟
من دارم میگم این انسان، انسان ترسویه به لحاظ یه عبارتی بذاریم براتون، یه نقل قولی از کانس براتون بیارم، خیلی این زیباست، توی جزوهی داره به اسم روشنگری چیست. میگه که خیلی خیلی بحث و گفتگو میکنه راجع به دو چیز، یکی میگه اصل و منشأ همه چیز، یکی ترس است، یکی تنبلی. بشر به بلوغ نمیرسد تا وقتی که بر ترس و تنبلی فائق نیاد. خب اصلا میگه بلوغ بلوغ سن و سالی نیست که، شما زمانی که بتونید از ترس بگذرید، انسان شجاع و سربلندی باشید در درون خودتون، اون وقت تازه به روشنگری میرسید. یا اینکه بر تنبلی وارد نائل بیاد. حالا بحث ما تنبلی نیست، بحث ما ترسه. ببینید شما وقتی که انتظار دارید از کسی که این صبور باشد، آگاهانه صبور باشد و به صورت کاملا با بینش و روشنفکرانه صبور باشد، این آدمی است که نمی‌ترسد، آدمی است که احساس قدرت می‌کنه در خودش، آدمی است که اعتماد به نفس داره، با تمام نیازها و انگیزش‌های درونیش رو راسته، خب و دائم احساس نمی‌کنه که کسی از بیرون مراقب و کنترلرشه. از این انسانی که بی‌قدرت است شما چگونه انتظار دارید که این آدم رو حتی اولا که کنترل کنه خودش رو با اعتماد به نفس و با کاملا قوت، از یک طرف آموزشش که میدید اون آموزش همه کار بکنه؟ نه، اون آموزش همه کار نمیکنه، اون آموزش در سطح شناختیش عمل میکنه.
حالا میشه این قدرت رو یه خورده معنا بکنید و تو سطوح دیگه هم بررسیش بکنید که این قدرت چیه؟
ببینید این قدرت در تمام روابط اجتماعی وجود داره. خب غیر از این که من با شما، با بغل دستیم، با همسرم، با بچه‌ام، با همه چیزی رابطه قدرت برقرار می‌کنم، غیر از این خودم هم در درون خودم احساس قدرت می‌کنم یا نمی‌کنم در اثر در واقع محرک‌های محیطی. خودم از خودم تاثیر قوی
دارم. خانم تشکر، شما مطلب به زعم بنده بسیار مهمی رو بیان کردید و کمی هم تکان دهنده. اینکه متجاوزی که ما می‌بینیم، متجاوزی که در ایران شهر می‌بینیم، شما می‌فرمایید که اتفاقا این از پس قدرت نیست، که این از پس بی‌قدرتیه که این کارو می‌کنه. 180 درجه با چیزی که توده مردم می‌فهمن، خب این متفاوته. اینو به نظرم روش تأمل بکنید و یه مقدار بستش بدید.
آدمی که فرصت‌های اجتماعی براش زیاد باشه و احساس بکنه که قدرت اساساً یه وجه خیلی وجوه مختلف داره، ولی به نظر من یه وجه خیلی حساسی داره و اون قدرت انتخابه، قدرت و اختیار. اینی که شما قدرت انتخاب داری، یعنی انقدر انتخابات زیاده بله. که شما میتونی اینو انتخاب کنی یا اون یکی انتخاب کنی. خب بله. فرصت‌های زیادی جلو روت هست بله. و شما میگی که من این فرصت رو انتخاب کردم. بله. اتفاقا وقتی که شما اختیار انتخاب داشته باشی و فرصت‌ها زیاد باشن جلو، آپشن‌های مختلفی در واقع فرصت‌های زیادی روبروت باشه، شما یکیشو انتخاب کنی، اتفاقا مسئولیت هم میره بالا. خب
بله، بله.
مسئولیت هم میره بالا.
بله.
چون انتخاب من است.
بله، بله.
چون نه پدرم منو زورم کرده، نه مادرم زورم کرده، نه معلمم، نه نظام سیاسی، نه هیچ کس دیگه ای.
بله،
من میتوانم از بین راه‌های پیش روم اینگونه بشوم، آنگونه بشوم، آنگونه بشوم. اون وقت میام چیکار میکنم؟ محاسبه میکنم، مثل یه آدم عاقل محاسبه میکنم که کدومش بر من کم هزینه تره، کدومش بر من چیزتر، اصلا کدومش با روحیه من سازگارتره، اصلا با آرمانای من کدومش سازگارتره. خیلی وقت ما ممکنه دست به انتخابایی بزنیم که از نظر دیگران انتخابای ابلهانه‌ایه، ولی من چون آرمانم مثلا فرض بکنید این هست که من سطح زندگیم نباید از سطح زندگی معمول و مرسوم جامعه خیلی بالاتر باشه، یعنی به برابری معتقدم، بنابراین یه انتخابای دیگه میکنم. خب بنابراین ببینید آرمان‌های شما، افکار شما، امکانات شما از باعث میشه، پیشینه شما، همه اینا باعث میشه که بین فرصتایی که روبروتون هست دست به یک انتخاب بزنید. حالا اگر تو جامعه‌ای باشید که فرصت‌ها محدودن، در واقع فرصت‌ها نیستن. وقتی نیستن شما چه کار میکنید؟ به باریکترین فرصتی که جلو رویتون هست چنگ میزنید و اون فرصت رو تبدیل میکنید به شکافی برای اینکه احساس قدرت کنید در اون یه ذره فرصتی که هست.
بله، چون اصلا به اون فرصت اولا با دیدی یه فرصت نگاه نمیکنم، در پس ذهن همه فرصت های از دست رفته رو میبینم و بعد در کنارش این فرصت.
بله بله، برای همین ببینید خیلی از این اتفاقات در یک فضای اتفاق میفته که اتفاقا آدم ها خیلی آگاهانه، یعنی ببینید اگر کسی به این جنایتایی که ما دور برمون میبینیم، اگر اغلب نمیدونم روانشناسایی که توی سازمانهای زندان ها و فلانی حرفا دارن، اونا بیشتر صلاحیت بیشتر از من دارن که راجع به این قضیه فکر، ولی اغلب میگن نمیدونم چی شد این اتفاق افتاد، یعنی طرف اصلا در سطح خودآگاهش نیست.
بله.
اغلب اینطوریه، حالا در حد عمومی که آدم دنبال میکنه.
بله.
اونی که نقشه میچینه، طرح میچینه، کمین میکنه، که اغلب ما در داستانهای در واقع پلیسی غربی میبینیم، اینا آدم هایی هستند که میخوان، اتفاقا اون داستانا داره به ما القا میکنه که یک آدم های بیماری وجود دارن که این آدم ها قدم به قدم نقشه جنایتکارانه خودشون طراحی میکنن.
خب یه نوعی هم میخوان رو... جلوی خودش رو بشکاف، یعنی فرصت های انتخابی دیگری دارد.
آره.
اما به یه نحوی میخواد یه فرصت دیگری که اصلا غیر قابل دسترسه برای خودش.
آره،
ایجاد بکنه.
برای خودش ایجاد بکنه، میخواد سلامت باشه، میخواد. ببینید اونجا گفتمان هایی که روی بحث موشکافی های جنایت هست، اغلب میان چه کار میکنن؟ میان با بیماری پیوند میزنن، میگن بیماری چیه؟ بیماری اجتماعی آن چیزیست که از هنجار و نورم فراتر است یا خارج است.
آره.
بنابراین تمام ادبیات جنایی از پرونده ها بگیرید تا تو فیکشن های توی کتاب ها بگیرید، میخواد امر جنایی رو با چی پیوند بزنه؟ با یک بیماری پیوند بزنه. خب یعنی چی داره میگه به ما؟ میگه این فرصتاش زیاد بود، اما یه فرصتی، یه چیز رو ورای فرصتای معمول و نرم جامعه برای خودش خواست بسازه.
خب حالا
ما در جامعهمون چه اتفاقی داره میفته؟ ما میخواهیم به تقلید از اونها بگیم که ما یه عده آدم های بیمار داریم، بیمار جنسی که داریم، مثل هر جامعه دیگه ای داریم. ولی شما وقتی که امر جنسی، مشکل جنسی، واقعیت اجتماعی در باب امور جنسی، وقتی در قالب تجاوزات گروهی، وقتی در قالب سکس با محارم، وقتی در قالب ناامنی خانواده، وقتی در قالب کودکان رخ میده و
یه مقدارم سطحش وسیع،
از
سیستان و بلوچستان تا موغان.
بله، اصلا بذارین یه چیزی به شما بگم. اصلا واقعیت میخواستم اونجایی که داشتم مسئله رو براتون شرح میدادم که یه مسئله داریم، یه تبیین داریم و راه حلش از تو تبیینش در میاد، همونجا میخواستم به شما بگم که اصلا اینقدر این رو درواسی زیاده که اصلا ما ابعاد مسئله رو نمیشناسیم، چون نمیتونیم پژوهش کنیم، نه آدما حرف میزنن، نه میدونین، فقط ما همینجوری در یه تاریکی داریم به سر میبریم. ما اصلا هیچ تصوری از واقعیت اجتماعی به صورت محققانه و اندیشیده شده نداریم، اما یک تصوری داریم و اون این که منی که زنم کنار خیابون وای میستم یک تصور زیسته دارم از این واقعیت اجتماعی. من میفهمم از عبارتهایی که هر روز بهم گفته میشه، از نمیدونم نوع نگاهی که بهم میشه، هر چیزی من دارم و شما، مرد، زن، همه ما در خانواده، در محیط اجتماعی تصور زیسته از این واقعیت اجتماعی داریم. برای همینه که به خودمون جرأت میدیم که بیایم بگیم که آقا یک رازی وجود داره که این راز داره به شکل یک جور فاضلابه بدی داره میزنه بالا. بیاین این راز رو بشکافیم و راجبش حرف بزنیم، ببینیم اصلا این رازه چیه.
دور نریم، برگردیم به بحث قدرت.
آره برگردیم به
بحث قدرت. فرصت بود.
دقیقاً. خواستم بگم که ما داریم با تجربه زیستمون میفهمیم که ای بابا این چقدر به قول فرنگی ها یوبیکویتس شده، یعنی چقدر فراگیر شده، چقدر توی مثلا مناطق محروم، چقدر تو مناطقی که مذهبی هن، چقدر تو خانواده سنتی و مذهبی
که ما اصلا توقعشو نداشتیم،
یعنی جاهایی که توقع نداریم انگار داره میزنه بیرون. بنابراین ببینید اون وقت اونجا دو همینجا دوباره تاکیدم روی اینه که این تجربه زیسته که یهو ما رو نگران میکنه که چه اتفاقی داره میفته. پس تمام اینا آیا ناشی از آن است که، حالا من اون سوال اصلیه رو میذارم جلوی شما، که آیا ناشی از آن است که اینها آموزش ندیدند؟ بله ممکن است. یک جواب فرضمون اینه، میتونیم بریم دنبالش و دنبال کنیم، کلاس براشون بذاریم. یک جواب فرضمون این هست که آیا اینها فرض بکنید که عقده‌های فروخفته است، مثلا این آدم در نوجوانیش سالهای زیادی رو باید صبر میکرده تا امکان ازدواج براش فراهم بشه و اونم نمیشده، پول نداشته، خانواده درست درمونی نداشته، چی؟
و بعد هم که شده در پایین ترین لبل خودش،
در پایین ترین لبل خودش. آیا این رسانه ها هست؟ بعد وقت میگیم که بله خب اینم یه بخشی از مسئله است، خب بریم ببینیم که تسهیلات ازدواج فراهم کنیم، فلان یه کارایی بکنیم. آیا این هست که رسانه ها دارن دستکاری و تحریک میکنن؟ خیلی هم ساده نیست که در این تبیین آدم بیاد بگه اوکی من مثلا این شبکه‌های اجتماعی رو قطع میکنم، فلان میکنم و خیالم راحت بشه که نه خیر اتفاق میفته. نمونه هایی رو من بد نیست بگم که از دوستان من که راهساز بود میگفتش که میان در روستاهای بسیار دور افتاده، میان و باتری لودر ما رو میدوزدن و میریم میگردیم تو روستا نگاه میکنه، میبینیم که با باتری لودرمون دارن فیلم سکسی میبینن. داریم برای روستا راه میکشیم ولی باتری لودر دزدیده میشه، اینطوری میشه. ببینید اون وقت اونجوری که میشه
ما میگیم که اوکی، پس مثلا جمع کردن و بستن و فلانی حرف و نمیدونم دسترس در دسترس قرار دادن، نه انگار این تبیین یه ذره غنی‌تر از ما، باید تبیینمون رو قوی‌تر بکنیم. میدونی باید هی بریم عمیق‌تر، عمیق‌تر. در اون صورت که اونجایی که من فکر میکنم که برام قابل توجیه تره، اونجایی که من احساس میکنم که ترس ها و بیقدرتی ها بیش از پیش داره در زیست جنسی ما فرمان میرانه. خب اونجاست که بی‌محابا تأکید و تمرکز و وسواس فکری روی این زمینه داره بیش زیاد و زیادتر میشه، حتی در اون جایی که اصلا قابل انتظار ما نیست. ولی آدم ها هرچی بی قدرت تر باشن، هرچی فرصت هاشون کمتر باشه، روی غرایز خودشون میرن، در نردبان احساسشون هی پایین تر و پایین تر و پایین تر میرن و نزدیک میشن به غرایزشون و قدرت کنترل غرایز خودشون رو بیشتر بیشتر از دست میدن. و ما با عرض تأسف باید بگم که 14 هست از پیریزی یک جامعه‌ای که آدم‌ها توش احساس قدرت بکنن ما ناتوان بودیم.
بله من متوجه فرمایش شما شدم. فقط سوال پایانی در این بخش این که کدام قدرت باید بتونه این قدرت رو اعطا بکنه، یا چجوری میشه این قدرت رو به توده مردم و همه کنشگران و همه عام جامعه به هر حال اینو برگردوند؟ یعنی این بالاخره میخوام بگم سازوکار به دست آوردن این قدرت یه سازوکار صفیس یا ستادیس، از بالا اعطا میشه یا از پایین باید به دست آورده بشه؟
بخشیش به نظر من برمیگرده روی همون چیزی که میگن که میگن مدیریت، یا بهتر من بگم تصوری که از مدیریت دارن و تصور میکنن که مدیریت یعنی بگیر و ببند و این حرفا، در حالی که گفتم وسط صحبتم اتفاقا مدیریت گاهی وقتا یعنی رها کردن. این یه مسئله. یه مسئله این که بخش مهمی از قدرت این هست که ما قدرت این رو داشته باشیم که فرصتهایی رو برای خودمون بسازیم و بتونیم تغییر ایجاد کنیم در زندگی فردی و اجتماعیمون. وقتی نمیتونیم تغییر ایجاد بکنی، سنگا زیاده جلوی پامون. شما یه کار کوچیک بخوای بکنی، احساس میکنی هیچ کاری نمیتونی بکنی، احساس میکنی جلو نمیره، احساس میکنی که یعنی سازوکارهای اجتماعی، سیاستگذاری، سیاسی، هر چیزی، سازوکارهای بوروکراتیک حتی، دائم آدم ها رو به حس بیچارگی میرسونه. دائم آدم ها میگن خب نمیشه، این نمیشه. لازمش اینه که اون، اگر در سطح سیاستگذاری حرف بزنیم، لازمش اینه که اون سیاستگذار اتفاقا بیاد فکر کنه که من چگونه چه کار بکنم که بشود، نه چه کار بکنم که نشود. آخه تو رو گذاشتن اونجا که یه کاری بکنی که بشود، که یعنی من اگر قرار باشه که مثلا فرض کن 4 نفر دور هم جمع شیم بخوایم بریم نمیدونم کوچه‌مون رو رنگ کنیم، بخوایم گلدون بذاریم تو کوچه‌مون، بخوایم باغچه درست کنیم، باید کاری بکنیم که بشنوم، نه که کاری بکنیم که نشنوم. و هر کنش کوچکی در این جامعه این پیغامو به شما میدهد که نمیتوانی. یعنی نمیتوانی، یعنی یکی نمیتوانی، خب نه در سطح فردی و نه در سطح اجتماعی، و یکی هم این که هیچ فرصتی برات وجود نداره. خب قدرت تغییر سرنوشت تو نداری، قدرت تغییرای کوچیکو نداری، قدرت تغییرای بزرگ. خب البته الان دیگه، البته اینم بگم که خب یه سریام قدرتایی که ما دلمون میخواد یک توهماییه، اونم مسئله است که به هر حال هر چیزی باید زمان خودش رو بگذرونه. ولی میخوام بگم که قدرت در سطح معقولش.
خب نمیدونم چرا یاده این کانال موفقیت های کوچک آقای فاضلی افتادم. و حالا شاید شما هم مطلبی داشته باشید، یعنی فکر میکنم حداقل یه بخشی از جریان روشنفکری در ایران امروز ادعاش اینه که اگر نمیشه در سطوح بالا اتفاقاتی رو رقم زد و این قدرت رو دستگاه، اما در سطوح پایین اتفاق ممکنه بیفته و حالا راجع به این موضوع میتونیم صحبت کنیم. یه تنفس کوچیکی داشته باشیم و برگردیم. خب خانم تشکر، بریم سراغ جمع‌بندی. هر جوری که خودتون مایلید فکر میکنید چجور میشه این بحثی که ارائه دادید رو جمع‌بندی بکنید.
یه جمع‌بندی خیلی مهم دارم و اون این که اولا همطور که عرض کردم بحث مهمی از زیست جنسی ما، بخش مهمی از واقعیت زیست جنسی ما، حالت رازآلودگی، از رازآلودگی باید بیاد بیرون، باید بشه راجبش گفتگو کرد.
چقدر فکر میکنید این همون یا فضای حیاست در جامعه ما، یا تأثیرات اون فضای حیای دینی از حیای اخلاقی، حیای عرفیست؟
حیای کمی تعارفه، از اون تعارف هاست باز به نظرم. بخشش البته به لحاظ فرهنگی قبول دارم که اتفاقا اون جایی که اشتباه میشه و تصور میشه که دائم باید کنترل باشه، در حالی که خیلی وقتایی که کنترل وجود نداره، مثلا همین جمعای دختر پسری رو نگاه میکنیم میبینیم چیز عجیبی هم اتفاق نمیفته. یعنی اصلا کلا جماعت بشری اینجوریان، حالا نه که ما چون فرهنگ والایی داریم اینطوری، در اروپا و در تمام دنیا اینجوری نیست که وقتی یه عده زن و مرد با هم تنها بذاری اینا بپرن به سر کله هم دیگه. یعنی میدونین میخوام بگم که این تصورات غلط ماست که اتفاقا نشانه اون وسواس بیمارگونه است. برگردیم به اون مسئله بیقدرتی. من فکر میکنم که ببینید هر غریزه آدمیزاد یک حدی داره برای خودش. در شکل نرمال داریم حرف میزنیم دیگه، نه اون بیماری ها رو. هر غریزه آدمیزاد در شکل نرمالش یک حدی داره برای خودش و این حدش رو خودش میتونه تشخیص بده. خب و من نمیدونم، یعنی در واقع نمیفهمم که چرا ما کاری میکنیم با همین انکاره، با محدودیت، که این غریزه از جای خودش در میره. خب الان این از جای خودش در رفته، از یه حد معمول نرمال، خب و این از جا در رفتگی بر ما مسئله است، که این از جا در رفتگی در اثر انکار طولانی، انکار در عین وسواس، وسواس فکری و ذهنی، هر دوتا جنبش، خب این شده از جا در رفتگی. الان میگیم چه کارش کنیم؟ اگر در یک حدی واقعا این غرایز آدمی مثل غذا خوردن دیگه، شما غذا میخوری و سیر میشی، اگر 100 نوع چلو کبابم بذارن جلوت نمیتونی بخوری. اگر کسی بودی که اون 100 نوع چلو کبابو بعد خواستی بخوری، حتما یه کاری باید بکنی، یعنی حتما ببخشید باید اون غذا خورده‌های قبلی تو پس بدی، یا یه کاری باید بکنی که بتونین اشتها به این چلو کباب جدید پیدا کنی. میخوام بگم که در یه حد معمول و مرسوم، آن حد طبیعی، مسئله ما الان از جا در رفتگیست، از حد طبیعی خارج شدگیست. خب حالا بحث این از جا در رفتگی
که شما مهمترین مسئله قدرت،
به نظر من بی قدرتیه، به نظر من بی اختیاریه، به نظر من وقتی که شما چند جا بی فرصت و بی قدرت باشی، چند جا نتونی تغییر ایجاد بکنی و احساس بکنی که نمیشه، یه جایی
فقط حوزه زیست جنسی میمانه،
آره اونجایی میشه که میتونی، چون که انگار یه فرصت های وجود داره، یا به هر حال این فرصت ها رو میتونی بر خودت ایجاد بکنی. یعنی با کمترین تلاشی میتونی بالاخره یک کیسی پیدا کنی. میدونی میخوام بگم که
من خانم تشکر همین نگاه شما رو در حوزه مهارت داشتم دیگه. یعنی چیزی که شما یه مقدارم روش حساس شدید، این که من میگم یعنی در کارهای قبلی میگفتم که تو وقتی مهارت عکاسی خوب رو نداری، مهارت کار با موسیقی رو نداری، مهارت مثلا داستان نویسی رو نداری، سایر مهارت ها چه ذهنی چه جسمی، تو وقتی مهارت های مختلف رو نداری مجبور میشی که به تنها مهارت خدادادی که داری در حوزه زیست جنسی تناسلیت بسنده بکنی و اونجا بخوای مثلا یه ابتکاراتی داشته باشی، یه خلاقیت هایی داشته باشی، یه میدونی یه هیجان هایی برای خودت ترسیم بکنی، یا با زور بازوت مثلا خودت رو نشون بدی، یا مثلا با غریزه جنسی. خب اما شما این رو از اون وادی مهارت آوردیش در وادی قدرت.
نه نه. آره اصلا من فکر نمی کنم که این مهارت ها اولا با هم همتراز باشن. خب اینا یه مهارتیه که شما کلاس بری چیزای کسب میکنی در سطح شناختیته، ولی اون خیلی قوی تره، اون در سطح غریزی عمل میکنه، یه بخش مهمیش در سطح ناخودآگاه آدم ها جریان پیدا میکنه. خب و خودآگاه و ناخودآگاه با هم ترکیب میشه و بعد شما نمیتونی بگی مثلا بنده که نقاشی بلد نیستم میرم کلاس نقاشی، تصمیم میگیرم که نقاشی بکنم میرم کلاس نقاشی، این مهارت با اون مهارت فرق میکنه. خب بنابراین ببینید، من خواستم اون وقت حالا به شما بگم که یه واقعیت اجتماعی رو هر جوری تبیین بکنی راه حلش از خودش در میاد و راه حلایی هم که آدم ها میدن اینجوری نیست که در صورتی که بتوانید شما از واقعیت اجتماعی رو از حالت رازگونگی در بیارید و بتوانید راجبش گفتگو بکنید، هر کسی میاد و بر مبنای فهم و درک و حساسیت خودش یک بحثی رو
میذاره وسط.
بنابراین راه حلای واقعیت اجتماعی، مسائل اجتماعی از خلال گفتگو و از خلال یک جور مشارکت فکری و ذهنی و اینی که آدم ها بشینن دور هم دیگه هم فکری بکنن به دست میاد. من نمیتونم به عنوان سیاست گذار برم بشینم و تصور کنم که ببین این آدم ها ازدواج نکردن اینطورین پس من فلان کنم، میدونین، یا مثلا
30 میلیون بالای
آره 30 میلیون، یا مثلا اعدادو بذارم آدم ها رو به عدد تقلیل بدم، یا بگم نه این رسانه های فلان فلان شده ضد انقلاب دارن این کار رو میکنن پس بیاین اونا رو ببندیم. میدونین اینا تصورات ذهنی یک آدمی است که خودش بک‌گراندش چه جوری بوده، خودش گذشتهش چه جوری بوده، الان اصلا چقدر حساسیت جنسی داره، خودش چقدر نداره، چقدر اصلا خودش داره یک جور وسواس داره روی این زمینه یا نداره، این راه حل رو برای خودش میشینه در اتاق تنها فکر میکنه، بعدم میاد توی تریبونای مختلف جار میزنه، بعدم خودش میشه گزک دست این که یه دی حجب کنن یه دی، میدونین، یعنی خودش میشه ماجرایی که هی تقویت میکنه اون آتیشه رو. نه خیر، این موضوع اجتماعی، اگر ما قبول کنیم که این موضوع اجتماعی است، بعد راجع به هر موضوع اجتماعی نشست گفتگو کرد حرف زد از رازآلودگی در آورد، بذاریم فضای امن ایجاد کنیم آدم ها راجبش حرف بزنن.
قصد ما در همین برنامه است.
عالی، کاری که شما دارین میکنین واقعا همینه و این درستش همینه و باید این چیزایی که تهیه میشه جاهای مختلف نشون داده بشه تا مردم راجع به این قضیه با هم حرف بزنن و از اینی که یک فضای کشف نشده‌ای وجود دارد که من میتوانم خودم رو توش پنهان کنم، میدونین، و یک فضای امن درست کنم و تو اون فضای امن هر کاری دلم خواست بکنم، این از این حالت باید در بیاد و بخشی از این کنجکاوی بیمارگونه باید در بیاد. اون بخشای به عنوان جنبندی داریم میفرمایین، اون بحثای بیقدرتی رو هم که واقعا بهش اعتقاد دارم و فکر میکنم که ما اصلا بشر اینجوریه، اون جاهایی که احساس قدرت میکنه میتازونه و دریغ که ما بعد از 14 فضایی رو ایجاد کردیم که در جاهای بسیار محدودی و بسیار ماده گرایانه، مایی که میخواستیم انسان معنوی درست کنیم و انسانی که خوددار باشد، خود کنترل باشد، صبور باشد، انسانی که به خدا بیشتر فکر کنه، انسان معنویت گرایی باشه و انسانی باشه که قدرت عاطفیش بالا باشه، انسانی که عشق بورزه و معنا داشته باشه در زندگیش، انقدر این انسان رو بی‌معنا کردیم که داره فقط یک حوزه براش جا گذاشتی، اونم که احساس قدرت بکنه، اونم یکی از مادی ترین و غریزی ترین نیازاشه.
سپاسگزارم. سکار خانم، تشکر. محبت کردید.
ممنون از لطف شما.